بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث قاعده لازرر، توسط استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحیم. گفته شده است این قاعده نفی الضرر در مواردی فقیه به این میتواند تمسک کند و این قاعده را مدرک حکمش قرار بدهد که در آن مورد جمعی از اصحاب به این قاعده عمل کرده باشند، مثل این که مثلا فقیه میگوید میتی که ما ترک ندارد که از ما ترکش اول ما یخرد کفن است، میتی که ما ترک ندارد تکفین او یعنی تحصیل کفن برای میت بر دیگران واجب نیست، میت را همین زور غسل میدهند و نماز میخوانند و همون عریانند دفنش میکنند، تکلیف نیست که او را در کفن کنند، تکلیف یعنی تکلیف وجوبی نیست و الا اکتسام میت و به او کفن تحصیل کردن مستحب است، احسان علل میت للمیت است، در استحباب کلام نیست. میگوید بر این که تحصیل کفن واجب نیست بر دیگران، چرا؟ برای این که تکفین برای این میت ضرریست بر دیگران، باید صرف مال کنند، وجوب تکفین برای این وجوب تکفین این میت برای دیگران ضرریست و قاعده نفی الضرر رفع می کند این وجوب تکفین را. کسی که به این قاعده در مثل این مسئله تمسک می کند باید جمعی از اصحاب، مراد قدماست، جمعی از قدما اصحاب در این مسئله به این قاعده عمل کرده باشند و الا اگر کسی در مسئله به این قاعده عمل نکرده باشد ولو اون مسئله صغرای این قاعده بوده باشد، ولیکن ما نمیتوانیم تمسک بکنیم، فقیه نمیتواند تمسک کند. چرا این حرف را گفتن؟ بحث مهمی است، درست توجه کنید. گفتند بر این که در شریعت ثبوت تکالیف ضرریه و احکام ضرریه الا ما شاء الله است، در شریعت اسلامیه ثبوت تکالیف و الزامات یعنی وضعیات، احکام وضعیه که اینها ضرری هستند، اینها الا ما شاء الله هست. شما از باب طهارت که اول الفقه هست ملاحظه کنید، میبینید این احکام ضرریه از باب طهارت شروع میشود الا این که در آخر دیات ختم می شود. حکم می کنیم مایات مضاف متنجس می شوند. فتوی کل است، یعنی فتوای مشهور است. مثل فرض کنید شیر و مثل فرض کنید اون روغن زیت و غیر ذلک که مایعات هستند و مثل المرک، اینها نجس می شوند. و من الظاهر نجس شدن اینها یا اصل مالیت اینها را از بین می برد، مثل سرکه. سرکه اگر نجس شد خل دیگر قابل تطهیر نیست. بدون جهت سرکه‌ای که عرض علیه تنجس مالیت ندارد، چون که منفعت محلی مقصوده ندارد. یا این مایات بعضش مثل زید که قابل تطهیر نیست ولیکن منفعت محلی دیگری دارد که مقصوده است، مثل استصباح، صابون درست کردن، اینجاها مالیت میاد پایین. و هاکزا در جامدات هم همین زور است. بعض جامدات هست چونها اگر نجس بشوند مالیتشون میاد پایین. چرا؟ چون که تطهیر بشوند عوض میشوند، مثل اون لباسی که از جلود است. اون لباس جلودی اگر نجس شد، بچه مثلا فرض کنید بال کرد، این را بخواهد بشورد، اون چرم بشستن خراب می شود، بدون جهت مالیتش میاد پایین. این تنجس در اینها یا مسکت شیء است از مالیت یا نقصان مالیت می آورد. خب این احکام ضرری است دیگر. اون کسی که صاحب سرکه بود، توجه کردید، یه تن سرکه داشت، توش یه موشی افتاد مرد، همهش نجس شد. ربما ما سرمایهش از بین می رود. شکر را شیره کرده بود، توجه کردید که ولی شربت درست کند و بفروشد سکنجبین، توش نجسی افتاد، همهش نجس شد. این احکام ضرری است دیگر، ضرر چاک و دم ندارد. برسید به باب الوضو. در باب الوضو احکام ضرریه که انسان وضو اگر بخواهد بگیرد باید صرف مال بکند، ما تحصیل کند. تحصیل الما موقوف است به بذل المال، یجب واجب است باید بذل کند. و ها کذا و ها کذا. اگر ساتر میخواهد، پول دارد ها، باید ساتر تحصیل بکند، ولی اون ساتری که دیگه از اون ساتری یه دفعه ایست. اگر دیگه یه دفعه پوشید قابل پوشیدن نیست، مالیت ساقط میشود از او، باید تحصیل کند. اینها احکام زره. تا برسید به زکات که مالش را باید بدهد، برسید به خمس که باید پنجیه که مالش را بدهد، برسید به زکات که باید نفسش را بدهد. اینها چه چیز هستند؟ همش احکام تکالیف ضرریه هستند. تا برسد به معاملات، مال غیر در یدش تلف شد ضامن است. فرض به ضمانات، یا فرض کنید برسید، مثلا فرض کنید سنجی می انداخت، توجه شدید به گربه خورد، به شیشه که همسایه شیشه است، باید عوضش را بدهد، مثل از مثل قیمتش را بدهد. جنایتی بر غیر واید کرد، معصیتی را مرتکب شد، بیا زیرش الله تازیانه ی حاکم شد، هم حیثیتش میره، ضرر ارزیست، هم رب ما موجب مرض میشود و موجب بله ضرر میشود براش، آبروش هم که میرود و هاکزا و هاکزا. خب کجا این احکام ضرریه؟ یه شمه ای را برای شما گفتیم. خب اینها همش مواردی است که در شرع ثابت شده است. این تکالیف و احکام الزامیه ضرریه من الوضعیت و تکلیفیه، اینها کثرت تخصیص می شود. باید از قاعده لا ضرر تخصیصا خارج کنیم دیگر، این زور دیگر. و بما این که کثرت و تخصیص مستحزن است، احتمال ندارد که شارع مستحزن حرف زده است، خصوصا رسول اکرم صلی الله علیه و آله یا ما بقیه ایمان کلهم نور واحد در این است که اصل این کلام از رئیس الملت است، از رسول اکرم است. لا ضرر و لا ضرار کلام مستحزنی را حرف زده است. خب کثرت و تخصیص موجب استهزان است. چه کشف می کنیم ارباب الکشف؟ کشف می کنیم اون وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله تلفظ می فرمود به قاعده نفی الضرر و الضرار، یک قیدی داشت این قاعده، یه دال بر قیدی داشت. نمیگیم دال لفظی بود ها، ولو دال مقامی بود، حالی بود که دلالت میکرد با اون قید ضرر خاص توجه کردید منفی بود، قیدی داشت، قید متصل. و اون قید متصل در دست ما نیست، میدانیم قید قطعا داشت، چون که ویلا لازم میاد که این را اگر عمومه گفته است، هیچ قیدی هم نداشت، قاعده عمومی گفته است، بعد در خطابات آخر مخصص آورده، این میشود تخصیص مستحزن. این لا یحتمل فی حق رسول اکرم صلی الله علیه و آله. پس این چشم می شود از این استهزان و تخصیص که این یک قید متصل داشت، اون وقت این کلام مجمل می شود، چون که قید متصل را که ما نمی دانیم چیست، علم غیب هم که نداریم، ما اون قید متصل اصلش را می دانیم، ولیکن چه بود او را نمی دانیم. بدون جهت اگر از قدما در یه موردی به این قاعده عمل کردند، اینقدر از عمل اونها چشم می کنیم که قاعده لا ضرر مقید و اون قید اون مورد را برای توجه کردید شامل بود، یعنی قید طوری نبود که اون مورد را خارج کند. وقتی عمل اینها چشم می کند، عمل اینها چشم می کند که در اون مورد قاعدش اون مورد را شامل می شود، خب ما هم عمل می کنیم. اگر دیدیم که نه، ولی مفاد قاعده لا ضرر نفی حکم در این مورد است، مقتضاش این است، عمل می کنیم. و اما در موردی که مورد است بر قاعده لا ضرر عمل نکردن، ما نمیتونیم به قاعده عمل کنیم، چون که مجمل از پیش ما علم داریم برای این که ظهوری داشت، چون ظهور چه بود نمیدانیم، چون که نمیدانیم احتمال میدیم که نه، با اون قید ظهوری که داشت اصلا این مورد را نمیگرفت. بدون جهت این کلام مجمل میشود، به او نمیشود تمسک کرد. این حرف اگر درست بوده باشد که این قاعده لا ضرر موقع گفتن قیدی داشت متصل، چه قید لفظی چه قیدی که قرینه مقامی بود، این حرف اگر درست بشود این اشکال تمام است، به قاعده لا ضرر نمیشود تمسک کرد، چون که می شود اجمال ظهور دیگر ندارد پیش ما، چون که اون ظهورش با اون قید در چه معنا بود نمی دانیم این را. بدون جهت کسی اگر بخواهد به قاعده لا ضرر تمسک کند، بگوید که باید این را بگوید که ما هیچ راهی به این که این یک قیدی داشت نداریم. بله احتمال میدیم اون وقت یک عیدی داشت، اون فایده ندارد، اون احتمال فایده ندارد. ظهور کلام حجت است. وقتی که متکلم کلام ایران گفت و اون کلام به ما نقل شد، احتمال میدیم موقع گفتم قرینه داشت اون فایده ندارد، اون ظهور کلام بر ما حجت میشود. بدون جهت اون کسانی که خواستند یا بخواهند به این قاعده لا ضرر تمسک کنند، باید اونها این راه را ببندند، چون ما علمی نداریم این قیدی داشت. راه را بستن به چه چیز می شود؟ به این که بگوین نه این تخصیص مستحسن لازم نمیاد، خروجی موارد و غیرها از قاعده لا نفی الضرر و ضرار مستلزم تخصیص مستحجن نیست. چرا مستلزم تخصیص مستحجن نیست؟ یا به جهت اینکه موارد خارجک کثیر است، ولیکن اخراج موارد کثیر تخصیص مستحجن را باعث نمی شود. یا باید کسی این را بگد اخراج موارد کثیر از تحت عام موجب استحجان تخصیص نمی شود، یا باید بگوید که نه خروج موارد کثیر موجب مستحجن است، استحجان است، ولیکن اینجا تخصیص اکثر نیست، خروج موارد کثیر نیست. این یکی از این دو جواب را باید شخصی بدهد که اون وقت ملتزم بشود که این مواردی که خارج شده است از عموم قاعده لا ضرر ولو کثیر هستند، ولیکن اینها تخصیص به خطاب منفصل است. تخصیص به خطاب منفصل ظهور عام را به هم نمی زند، در موارد مشکوک تمسک می شود به او، چون که ظهور عام به هم نخورده است. این تخصیص موارد کثیره تخصیص مستحجن نیست، یا اصلا تخصیص موارد کثیر مستحجن باشد در قاعده لا ضرر تخصیص اکثری نیست. یکی از این دو جواب را باید بگوید. یکی از اینها را ولی شیخ قدس الله نفسه شریف ذکر کرده است، یکی این جواب ها را ایشان فرموده است، ولی برای این که این تخصیص اکثر در صورتی قبیح است که هر کدام از افراد خارجه، توجه کردید، به خطابی خارج بشوند، مثل اینجا گفته است اکرم کل عالمین، بعد خطابی بیاد توجه کردید زید را خارج کند، عمر را خارج کند، بچ را خارج کند، این افراد را خارج کند به خطابات متعدده، در نتیجتن افراد گلیله تحتش بماند، این مستحجن است. و اما اگر به عنوان واحد خارج کند، بگوید اکرم العلماء، اکرم کل عالمین، بعد بگوید بر انجلا تکرم الف الساق و شبان من العلماء، نه جوانها را اکرام بکن نه فساق را، جوانها را بذاری کنار، بله فساق را هم که بذاری کنار، پیرمرد چند تا میماند؟ این نگو پی ندارد. به عنوان نو به عنوان این، اگر اکثر افراد از تحت عام خارج بشود، چون اکثر علیم جوان هستن، پیرهاشون چند تاست، توجه کردید تخصیص اکثر لازم ندارد، این گوپی ندارد. بدون جهت در ما نهنفی شیخ می فرماید ملتزم می شویم که این موارد کثیر از تحت لا ضرر خارج شده است، ولیکن به عنوان نو به عنوان نگر بوده باشد هیچ اشکالی ندارد. بدون جهت ما احتمال میدیم که شارع بعد از فرمودن قاعده لا ضرر ولا ضرار این موارد را که خارج شده است به عنوان نوع و عنوان ذکر فرموده است. هیچ قیدی هم موقع گفتن این قاعده نداشت، بدون جهت در موردی اگر شکی کردیم توجه کردیم تمسی که به عموم قاعده می کنیم، چون که شکی در تخصیص زایده است، چون که اون عنوان و عنوان این هم ولو پیش ما مجمل استن که اون دوتا عنوان چیه، ولیکن اجمال عنوان مخصص به عام سرایت نمی کند. اون مواردی که یقیناً تحت اون عام عنوان و عنوان این خارج بود که این موارد مسلمه است، اینها که خارج استن، نمی دانیم تکفین میت، اون میتی که فرض بفرمایید ما ترک ندارد او خارج است یا نه، نمیگیم لا ضرر و لا ضرار، تکلیف ضرری در شریعت جعل نشده است. این حرف، این حرف را قبول نکردند. دیگران گفتند این حرف درست نیست، این حرفی که شما میگویید تخصیص اکثر اگر به عنوان او به عنوان این بوده باشد قبیح نیست، عنوان این هم من باب مثال است ولو سه عنوان باشد فرقی نمی کنه، تخصیص اکثر قبیح نیست، این در احکامی است که مسئول بشوند به مفاد قضایای حقیقیه، مثل این که لازم اکرم کل عالمین که قضیه قضیه حقیقیه است، هر جا هر زمان در هر مکان عالمی شخصی شد معنون به عنوان انه عالمون عالم دینی اشتام او واجب است، چون که قضیه حقیقی است، بعد از تحت او عنوان عنوانین را خارج می کند، یه دو سه تا پیرمرد می ماند، این اشکالی ندارد. چرا؟ چون که قضیه حقیقی هیچ وقت ناظری به خارج نیست، در قضایای حقیقیه وجود موضوع فرض می شود که اگر عالمی بوده باشد و جوان نباشد و فاسق نبوده باشد او را اکرام بکن، این فرض در خارج هست نیست، قلیل می شود کثیر می شود کاری ندارد، حتی ممکن است فردش هم در خارج موجود نشود، مثل سارگ و سارگ فکت و عیدیه همه چه گفتیم، این قضیه قضیه حقیقی است ولی گپی ندارد. و اما اگر مسئول بلسان قضیه خارجیه بوده باشد که موضوع حکم را خود عامل لحاظ کرده است وجودش را و احراز کرده است وجودش را حال الجل در خارج، که این زور حکم مثل این که گفته است اکرم علماء البلد، علماء بلد را اکرام بکن، که این علماء بلد را خودش لحاظ کرده است، توجه کردید گفته است اکرم هم مولایی مثلا به عبدش گفته است، در این حکمی که مسئول به مفاد قضیه خارجیه هست دیگر حکم دو مرتبه ندارد، مرتبه جعل و مرحله فعلیت، در قضایایی که جعل می شود، اون احکامی که جعل می شود به مفاد قضایای حقیقی، یا اونها دو تا مرتبه دارند، یه مرحله جعل است که از سارگ و سارگه اگر زن دوست یا مرد دوست در خارج موجود شد یدش باید قطع بشود، این حکم مسئول است، ممکن است در خارج در یه زبانی نه مرد دوز موجود بشود نه زن دوز، از بس که امنیت الحمدلله فراوان است، ولی هیچ نیست، ولیکن فرض وجود می شود وقتی که سارق در خارج موجود شد حکم فعلی می شود، اونی که فرض اهل مولا فعلیت پیدا کرد حکم فعلی می شود، اگر در خارج میتی مسلمانی شد تجهیزش بکنید، ممکن است اصلا ده سال کسی نمیرد، توجه کردید، ولیکن قضیه قضیه حقیقی است که اگر میتی مسلمانی شد تجهیزش واجب است، وقتی که میت در خارج موجود شد میشه حکم فعلی، ولیکن بخلاف مسئول به مفاد قضایای خارجیه در قضایای خارجیه جعلشون این فعلیت است، فعلیتشون این جعلشه، چون جو گفته اکرم ها الالما دیگر همین از حکم، حکم هم جعلش و فعلیتش یه چیز است. و صرفی ذالکی این است که در قضایای حقیقیه فعلیت را یعنی احراز وجود موضوع را مولا موکول به مکلف می کند. اگر میت مسلمان موجود شد کی موجود میشه مولا تعیین نمی کند، او را عبد باید تعیین کند. بخلاف حکم مسئول به مفاد قضیه خارجیه اونجا خود موضوع را مولا احراز کرده است. اکرم حال آل علما، اکرم علما آل بلد، این را گفته است. در این مسئول به مفاد قضیه خارجیه اگر تخصیص اکثر لازم آمد ولو به عنوان واحد فرق نمی کند، قوی است. به مولا میگن دیوانه که نبودی، از اول این را میگفتی دیگه. این را مثلا فرض کنید بلدی هست که تمام علمای موجود در او فعلا همه شیوخ هست، سیدش یکیست، یه نفر یا دو نفر هاشمی دارد، همه شیخ هست. اگر مولا به عبدش گفت اکرم علما الولد، بعد گفت که فلان شیخ را فلان را فلان را همه را استثناء کرد، دو تا سید ماند، چه جور چین قوی هست؟ اول بگه اکرم علما الولد، بعد بگوید لا تکرم غیر الهاشمی منهم، اینم قوی است. میگن از اول میگفتی دون دو نفر را اکرام بکن دیگه. بدون جهت قبحی ندارد در قضیه خارجیه که تخصیص به عنوان واحد باشد یا به عنوان من متعدد باشد، چون که رویه حرف زدن اینجور نیست. دو تا سید آل رسول را میخواهد اکرام بکند، عبدش دیگه اینجور طول و تفصیل نمیخواهد، از اول میگم دو نفر را اکرام بکن دیگر. پس علی هازل اساس در جایی که مزعور به مفاد قضیه خارجیه باشد اونجا تخصیص اکثر قوی هست، به یه عنوان باشد یا به عناوین متعدد باشد به تخصیص افراد باشد. اتفاقا در قاعده لازره قضیه خارجیه است کما بینا، چون که حکومت دارد بر احکام مزعوری در شریعت، لا ضرر نگاه می کند به اون احکامی که در شریعت جعل شده است و اعتبار شده است و بالفعل در خارج موجود است. می گوید ما بین اون احکام تکلیف و الزام ضرری نیست، بناهن علا ما ذکرنا، بناهن بر مسلک صاحب کفایه هم همین زور است. ما بین این افعالی که به اونها اثر جعل شده است فعل ضرری نیست، توجه کردی؟ یعنی اثر ندارد دیگر، نفی نفی ادعاییست. این میشه حکومت بلسان قضیه بلسان به مفاد قضیه خارجیه. خب از این خارج بکنی موارد کثیر را به یه عنوان یا به چند عنوان فرقی ندارد، قوی هست. بدون جهت این حرف را قبول نکردند که تخصیص اگر به یه عنوان باشد قبحی ندارد، در ما نحن یا به دو عنوان باشد قبحی ندارد، این ربطی به این کلام ندارد، مقام ندارد. ولو اون حرف کبراش درست، ولیکن اینجا قضیه قضیه خارجیه است و در قضیه خارجیه فرقی نمی کند در قبح تخصیص اکثر. اون وقت چه می شود؟ باید جواب دوم را داد که تخصیص اکثر لازم نیامده است در این قضیه خارجیه. چرا؟ درست توجه کنید غایت اون چیزی که در مقام گفته شده است که تخصیص اکثر نیست، یعنی غالب مفاد اینه، غالب این مواردی که شمردند اینها تخصیصاً از قاعده لازرر خارج شده، غالب اینها تخصص است، اصلی به قاعده لازرد مدخلیتی ندارد. خروج تخصیصی موارد قلیله است و اون موارد قلیله استحسان نمی آورد. قضیه خارجیه است، موارد قلیله اخراج شده است و اون هم به مخصص منفصل ظهور عام محفوظ است. شک داشته باشیم در تخصیص آخر تمسکی به ظهور می کنیم. گوش کنید که بگم چه زور تقریب شدند. این مواردی که در این موارد توهم می شود الزامات ضرریت جعل شده است و از قاعده لا ضرر خارج شده است، این موارد الان قسمین است. یک قسم از این موارد اونجاهاییست که خود جعل حکم خودش ضرر است، قطعی نظر از موافقت مکلف و عمل مکلف بر طبق این حکم یا عدم عمل مکلف بر این حکم، خود این حکم به ثبوتی ضرر است. این حکمی که جعل شد و این حکم مجعول فعلیت پیدا کرد، به فعلیتی ضرر موجود می شود. چه کسی عمل بکند چه کسی عمل نکند فرقی نمی کند، خود این حکم ضرری است. مثل چه؟ مثل اون تنجس مایعاتی که عرض کردم. وقتی که موش افتاد تو سرکه مرد، این سرکه مالیت ندارد. چه این شخص بیدین باشد عمل نکند، چه شخصی باشد با دین عمل بکند، این مالیت ندارد. شرعن این مال مالیت، این مالی اینی که مال بود سابقاً قبل وقوع المیته الان مالیت ندارد. این خود فعلیت حکم، فعلیت که پیدا می کند حکم، شیء را از مالیت می اندازد به مجرد ثبوتش. این یک قسم است. یک قسم از احکام و الزامات هست که ثبوت و فعلیت اونها ضرر ندارد، عمل به اونها موجب ضرر است. مثل وجوب الوضوء در جایی که شخصی آب را باید بخرد، خب اگر موافقت نکند ضرری وارد نمی شود چون چیزی نخریده که. و اما اگر بخواهد موافقت تکلیف بکند متضرر می شود، باید آب را بخرد که نقص المال است و اون مال را صرف کند. این مواردی که این موارد ذکر شده است اینها تخصیص خوردند، یکی از این دو قسمند. ثم در هر کدام از این مواردی که هست تارتن حکم که جعل می شود به جعل الحکم یا به موافقت تکلیف ضرر حادث می شود. مثل این دو مثالی که عرض کردم، وقتی که موش افتاد تو این سرکه، به جعل این تنجس به سرکه، این ضرر حادث می شود برای اون کسی که مالک سرکه بود. یا اون کسی که فاقد المال است باید آب را بخرد، به جعل به فعلیت وجوب صلات مع الوجوب بر این ضرر حادث می شود. من تا به موافقتی، وقتی که موافقت کرد ضرر حادث می شود. در این یکی از دو قسم، یه وقت به جعل الحکم یا به موافقت الحکم ضرر حادث نمی شود، بلکه ضرر حادث تدارک می شود. ضرر قبلا حادث شده بود، به این حکم فرض بفرمایید، به این جعل که بی نفسهی او به موافقته، این ضرر تدارک پیدا می کند. مثل این که فرض بفرمایید که من کسی مال کسی را سنجی انداختم، مال کسی را شیشه کسی را شکندم، من اطلف مال الغیر فهو ضامن. این که به مجرد شکندن مال الغیر ذمه من مشهور شد به مثل او یا به قیمت او، این حکم حدوث ضرر نکرد، بلکه این حکم حکم تدارک ضرر است. اون ضرری که من قبلا به غیر وارد کردم شارع به این حکم اون ضرر را تدارک میخواهد بکند. موارد تدارک ضرر از تحت قاعده لا ضرر خارج است. لا ضرر نمیگوید که در شرع حکمی که تدارک ضرر موجود میشود جعل نشده، این ولی خلاف چیز است، اصلا شریعت است. ولکن فی القصاص حیات یا اولی الالباب، این مواردی که شارع حکم را جعل میکند یا تکلیف را جعل میکند که در آنها تدارک ضرر موجود فی الخارج است، اصل این خروج موارد از تحت قاعده لا ضرر یا شیخ تخصیص نیست که کسرت و تخصیص بشود، اینها از باب تدارک ضرر است و حکم تدارک ضرری در شریعت جعل نشده مفاد قاعده لا ضرر نیست، بلکه مقتضای شریعت این است که ضرر تدارک بشود شرعاً. علا هذا الاساس این موارد را از موارد تخصیص شمردن که باب دیات است، جنایات است، قصاص است و امثال اینهاست، اینها را از باب تخصیص شمردن، نه این اشتباه محض است، اینها تخصیص نیستن. اینها اصلا دا قاعده لا ضرر اگر دلیلی هم توجه کردید نداشتیم در یه موردی که اینجا قصاص است یا نیست، به قاعده لا ضرر نمیتونیم تمسک کنیم. اینجا دیه هست یا نیست، به قاعده لا ضرر نمیتونیم تمسک بکنیم. چرا؟ برای اینکه اونجا در حکم تدارک ضرری شک داریم که این ضرر موجود اینجا در شرط تدارک شده یا تدارک نشده، ربطی به قاعده لا ضرر نداره. پس این موارد از تحت قاعده لا ضرر تخصصا خارج شده است. و یه مواردی هم هست که جعل حکم در اون مواردی که هست ولو جعل الزام موجب حدوث ضرر است، ضرر حادث می شود، الا انه در این موارد که ضرر حادث می شود رفع اشرف امتنانی نیست، خلاف الامتنان است. این حکم ضرری بله مسئول هست، ولیکن این حکم ضرری که مسئول هست در رفعش خلاف الامتنان است، اصل رفع او خلاف الامتنان است. مثل چه چیز؟ مثل این که بله انسان وقتی که زن گرفت زن مالک نفقه می شود دیگر، همین زور است یا نه؟ این ملکیت نفقه در عهده زوج حکم چه چیز است؟ حکم بی نفسهی ضرری است، بر اولادش واجب است انفاق بکند، همین زور است دیگر، تکلیف است، انفاق از مال می شود دیگر، همین زور است یا نه؟ خب این حکم تکلیف ضرری است، منتال وجوب الانفاق تکلیف است، مالک نمیشوند اولاد چیزی را در ذمه پدر، به خلاف زوجه که مالک میشود نفقهش را، اگر شوهر نداد مدیون است، بعد میتواند مطالبه بکند، اما اولاد اینجور نیستن، عمودین اونجور نیستن، اونها حق مطالبه ندارن، این معصیت کرده است دیگر. این احکام بله توجه کردید ضرری است، حدوث ضرری است، ولیکن رفع اینها خلاف الامتنان است، اینها رفع اینها خلاف الامتنان است و قاعده لا ضرر اون حکمی را برمی دارد که حدوث ضرر به جعلهی او به موافقتی موافق الامتنان باشد. خب شما بگی که لا ضرر کجاش امتنان نوشته؟ میگیم یه زاش نوشته اگر پیدا کنی. این قاعده لا ضرر اگر یادتون بوده باشد گفتیم در دو مقام ذکر شده است، یک در مقام اولی در جاهایی که حکمت جعل بوده است، مثل قاعده لا حرج دیگر، گفتیم یه وقت قاعده حرج حکمت در جعل میشود، مثل باب مثلا امر به تیمم یا امر به چیزی که از بله قضا و صوم و وجوب صوم برای شخصی که مریض نیست در سفر نیست، چی گفته است بر اینجی برای مسافر صوم واجب نیست، حیدت من ایام نخر به جهت اینجی خداوند یسر را خواسته است، رب ما مسافر یسر می شود روزه گرفتن براش. این حکمت است. یه وقت ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این قاعده نفی حرج است، کتاب مستقلی است، این حکمت نیست. قاعده لازره هم گفتیم همین زور است. یکی در باب شفعه حکمتن ذکر شده است، در باب اینجا در این زیل قضیه ثمرت ابن جندب تعلیلا و قاعدتن ذکر شده است. در اونجایی که حکمتن ذکر شده است، قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شفعت بین شرکا و قال لا ضرر و لا ضرار، که حمل به حکمت کردیم، گفتیم حکمت است. یا شما حمل به کلام مستقل بکنید که جمع در روایت فرقی نمی کند. اونجا دارد که ولیس للیهودی والکافر والنصران، یه لیس للیهودی والنصرانی شفعتون، بدون جهت کافری با کافری دیگر فرقی نمی کند، یا با مسلمان دیگر فرقی نمی کند، کافر با کافر فرض کنیم که بهتر است، کافری با کافری در زمین شریک بودن، توجه کردید نصف مشا مال این کافر بود نصفش مال اون مشا دیگر، یکی از کافرها به مسلمان فروخت حصه‌اش را، این کافر دیگر که شریک است شفعه ندارد، حق شفعه ندارد. این که شاره یا چیزی که از قاعده کلیه بیان کرده است یا حکمت بیان کرده است، حکم کرده است بر اینجه که ما هم گفتیم ظاهرش حکمت است، جمله مستقل نیست به نحوه حکمت است، این معلوم می شود که تعلیل مال نفی ضرر المؤمن است، تعلیل این حکمت لا ضرر و لا ضرار مال مؤمن است، و معیدش هم روایت زراره است که در همون قضیه ثمرت ابن جندب سنجا داشت، قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین، این نافر بود. بدون جهت این قاعده ی لا ضرر، چون که امتنانن علی امت هست، امتنانن علی المسلم است، اون مواردی را که نفی برخلاف امتنان باشد نمیگیرد. خب پدر و مادر واجب نباشد بر بچه ها نفقه بدن، این بیچاره های بل فقیر چه کار بکنن، از کجا بخورن، این چه امتنانی است. یا زن هی بلی بجد به شوهر، نفقه خبری نیست، این چه امتنانی است. بدون جهت در ما نحنفی این قاعده نفی و ضرر و ضرار مواردی را که تکلیف و حکم موجب حدوث ضرر است و خلاف امتنان است، این موارد را نمی گیرد. چه خلاف امتنان میشه؟ پدر باید به پسرش نفقه بدهد دیگه، این چه خلاف امتنانی است؟ انسان به عیال خودش در فقط چه خلاف امتنانه، بس او چرا به علی بجد بر او خلاف امتنان نیست. آسی می فرماد بعد از اینکه این معنا اینجور شد، این معلوم می شود بر اینکه درست توجه کنید که در این مواردی که هست، در این موارد حکم بر خلاف امتنان است و قاعده ای لازرد این موارد را نمی گیرد. اگر می خواهید این مطلب را، این جواب را بشکنید، به این زودی نمی شود، باید فکر کنید این جواب را. بله، این قائل این جواب، اون کسی که این جواب را گفت، فرموده است، فرموده است بر این که از اینجا معلوم می شود مثل وجوب الجهاد، توجه کردید، مثل وجوب الجهاد و سای تکالیفی که اصل ثبوتشون ضرری است، نه اینکه در حال ضرر هم باقی میماند، مثل تنجس اشیاء بالنجاست. تنجس اشیاء بالنجاسه این موجب ضرری نیست، انسان صوبش نجس بشود به نجاست بشورد، این ضرری نیست. این اطلاقش و عمومش مایات را که حتی مایات نجس می شوند مثل سرکه، او ضرری است، اطلاقش ضرری است. و اما احکامی که اصل تشریعشون ضرری است، مثل وجوب الجهاد، مثل وجوب بله زکات در بعض موارد، چون که در وجوب خمس و زکات ضرر نیست. انسان در زکات غلات وقتی که گندم را کاشت، وقتی که این حاصل به دستش آمد، این چاره عشرش یا را نصف العشر را ملک ارباب زکات قرار داده. اصل از اول داخل ملک این شخص مالک، بقیه عشر، بقیه اون نه عشر دیگر
انشاءالله بماند. چون که تمام
انسان مالی را